الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی اندازه و مقدار درهم گفته شد که بر اساس ادله و نصوص معتبر اگر خون به اندازه درهم نباشد مورد عفو است الا دلائل مخصوصی که دلیل استثناء از عفو بیان شد و تکرار نکنیم. اما درهم که در لسان روایت آمده الا یکون مقدار درهم مجتمعا، لفظ درهم در لسان روایت هم آمده و در تاریخ اسلام زمان پیامبر اعظم ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هم درهم و دینار بوده. دو تا وجه نقدی که از قدیم از قبل از اسلام بوده و در زمان اسلام هم رواج داشته. منظور از این درهم چه درهمی است و اندازه آن چقدر است؟ پس از که گفته شد درهم شیء معروفی بوده است، هم در رسال روایت آمده و هم در صدر اسلام رواج داشته، اما قدر و حد آن در فقه به طور مشخص بیان نشده است. ما در این رابطه می‌بینیم زمان صادقین علیهم السلام درهمی که مورد تأیید یا تصریح امامین صادقین باشد یا مورد تهدید باشد عند الامامین الصادقین وجود ندارد. اما در تاریخ درهمی در زمان امام رضا سلام الله تعالی علیه سکه به نام نامی و مبارک و مقدس امام رضا علیه السلام زده شده و که اون سکه ها هم درهم و دینار است و الان در موزه ها وجود هم دارد و اون درهم هم در زبان خود امام رضا معین و مشخص بوده. بر اساس تحقیق تاریخی نسبت به این موضوع این مقدار رد پایی در اختیار محققین هست. اگر کسی بخواد یه درهمی اندازه شده را مورد تأیید معصوم پیدا کند، دقیقاً لغتنامه ها و تعبیرات مختلفه. بهترین راش اینه که به اون سکه‌ای که از سوی امام به اسم مبارک آقا امام رضا بوده یا دستخط امام توش بوده دارد محققی که مثل شما جوانها الان یه تحقیقات و یه پژوهش های ویژه دارید که برید خب تحقیق خودش، پژوهش خودش ارزشمنده برای پیدا کردن اندازه دقیق و صحیح اون اندازه را از موزه خراسان بتونید بگیرید، ظاهرا راه درستی باشد و بلا اشکال این از طریق امضا و تقریر معصوم علیه السلام. اما سؤال شما ما علاقه است پیشنهاد یا دستور به طرح سکه ابتداش زمان امام آخر نبوده، زمان خود حضرت رسول هم وجود داشته، زمان خلفا هم بوده. سکه یک وجه نقدی بود که قبل از اسلام هم بوده، الان هم اشاره میکنیم ما این یک خط رو رفتیم، حالا خط لغت و صاحب نظران رو دوباره شرح میدیم برای شما.
شاید ثابت شده که رو تحلیلشون کرده بودیم شما خودتون
فرمودیم بله درست از خود ما گرفتیم و به خود ما برگردوندیم. بسیار چیزی خوبه، اشکال اینجوری باشه چقدر قشنگ شد. الان میگم برای شما به تاریخ نگاهی بکنم. ما دو تا خط تحقیقی بیشتر نداریم، یه خط تحقیقی که از سوی شرع نصوص و تقریر یا تصریح خود معصوم باشه، این یک خط تحقیقی که گفتیم در این داستان کار ما تا کجا کشیده شد. آنچه مسلم است و دارای واقعیت هست سکه در زمان یا به نام حضرت رضا سلام الله علیه وجود داشته و اون هم عبارت از درهم و دینار، نقرش می شود درهم، طلایش می شود دینار، دیگه فرق نمی کنه، درهم از تو زمان امام رضا هست و ساز مورد تعیید درهم خود امام به درهم می گفته تخریر و تمام. این یک خط تحقیق. اگر شما خواستید یک پژوهش یا یک رساله یا یک مقاله تحقیقی در این رابطه بنویسید، یک مسیر این، مسیر دوم که مسیر عمومی است گفته می شود در باره درهم باید با عنوان یک لفظ به اهل خبره مراجعه کرد. اهل خبره ما لغت شناسانه و بعدم در جمع لغت شناسان علامه طریحی لغت شناس اسلامی است. انصافا علامه طریحی مجمع البحرین یک اثر جاودانی است و خوبم کار کرده و با شکل و شمای اسلامی که از احادیث و آیات استفاده و استشهاد میکنه. علامه طریحی میفرماید که هم درباره درهم که منظور از این درهم درهم با وصف بغلی است، درهم بغلی که به سکون غین گفته شده و تخفیف لام بغلی، یا گفته می شود به حرکت غین و تشدید لام بغلی. این دو تا ضبط آمده، اما ضبط اول معروف و مشهور بغلی. این درهم بغلی می فرماید که وجه تسمیهش چیزیست و اندازهش چیز دیگر و وجه تسمیهش اینه که گفته میشود درهم بغلی نسبت داده شده به زراب. زراب کسی که درهم رو درست میکرد، ضرب سکه، سکه زدن، ضرب سکه، فردش رو میگفت زراب، سکه ساز. سکه سازی بوده از یهودی، اسمش بوده از رأس البخت. با خلیفه دوم عمر بن الخطاب سکه معامله میکرده. سکه زمان خلیفه دوم را این زراب یهودی آماده میکرده، لذا شده است سکه بغلی. این یک مناسبت. مناسبت دیگر در تسمیه گفته میشود که یک شهرکی است نزدیک حله به نام بغله. بغله شهر قدیمی و معروفی است، با حله فاصله زیاد ندارد. در ضرب سکه منطقه بصره و اینها هم سابقه دارد. برابر این یکی از سکه ها که در بصره یا بغله زدنی شده اسمش رو گذاشتن سکه بغلی. مجمع آل بحرین بعد از این میفرماید که مقدار و اندازه درهم قریب اخمس راحه است. راحه کف دست، اخمس اون قسمت گونی کف دست، قسمت منخفض کف دست که در استعمالات اخمس رو قدم میگن، که قدم در زمین گذاشته شود اون قسمت که انخفاض دارد به زمین مساس حاصل نمی کند. در قدم استعمال دارد و در درهم گفته شده است که یقرب و اخمس راحه، و بعد اون اخمس راحه را هم اندازه مشخص تری براش اعلام کردن، گفتن که به اندازه عقد الابهام یا عقد السبابه. ناخن شست آدم یا ناخن سبابه، به این دوتا اندازه هم اون قسمت فرو رفتگی وسط کف را تطبیق کردن. این کل بحث لغوی برای ما گشتن و تتبع و ذکر کلمات لغتنامه ها در این رابطه ضرورتی نداشت از دو جهت. یک، خود علامه ترهی هم مورد اعتماد و لغتشناس است، متخصص، و هم یه وصف اضافی دارد، لغتشناس اسلامی با متون اسلامی آشنایی محققانه تخصصی دارد. نظر ایشان برای ما کافی باشد. حالا برای شما در این رابطه از صاحب نظران و فقهایی که ببینیم ما فقهامون مخصوصا قدما و حتی متأخرین تا زمان جدیده، این فقها علامه هم هستند. یعنی چه؟ یعنی تنها فقه و اصول و بلد نیستن، که تاریخ، که ریاضی، که مسائل اجتماعی و فرهنگی و غیره، علامه و منطق و فلسفه. شما الان در جمع اینها به دو تا متن مراجعه کنیم از شهیده، که این دوتا حقیقتا این بنده حقیر با بضاعت مزجات که میبینم شهید ثانی یک علاقه دهر است. ریاضیش قوغا میکند. مسئله خط استراب و تعیین جهت و با اون شرایط اون زمان شما ببینید یه استاد متخصص به سادگی نتوند اونو بیانی که شهید ثانی دارد. درباره سکه این دوتا بزرگوار، شهید اول کتاب ذکرا
تاریخچه رو بخره با این فرمایش کردی به فرمایش فردی مقابل هستم من یه شبزم
بله الان نتیجه نگرفتم. اجازه بدید ما تا را یکی یکی ردیف بکنیم تا برسیم به نتیجه. ما جواب اون قبلا با اشاره گفتیم ولی دوباره کامل ترش میکنیم. شهید اول در کتاب ذکرا جلد یک صفحه 136 میفرماید درهم بغلی یا درهم وافی. اینجا برمیخورید شرحشو عنایت کنید. اصطلاح وافی اصطلاح متقدمین، اصطلاح بغلی اصطلاح متأخرین و گفته می شود و تحقیق این است که قبعید است که مقدار درهم دو تقدیر باشد، دو اندازه‌گیری باشد، یکی وافی دیگری بغلی، بلکه یک چیزن با دو تا تعبیر. دلیل بر این مطلب شهید اول در همین منبعی که گفتیم می‌فرماید درهم بغلی همان درهم وافی است، تصریح می‌کند و بعد میگوید که بغلی بودنش منسوب است به رأس البغل که این درهم رو، این درهم بغلی را قبل از اسلام درهم کسروی میگفتند و بعد از اسلام درهم بغلی شد. پس همونطور که اشاره شد درهم قبل از اسلام بوده است، ساخت و ساز شاهان عجم یا شاهان عجم امروز ایرانی امروز که بهش میگیم درهم کسروی و بعد از اسلام این اسم عوض شد، گذاشتن اسمشو بغلی که شاید اشاره باشد به رأس البغل یا به منطقه نزدیک حله. و بعد می فرمایند که مقدار این درهم همان است که در لغتنامه مجمع البحرین آمده است که مقدارش احمس راحه هست که می شود به اندازه ناخن انگشت ابهام. و شهید ثانی در مسالک جلد یک صفحه 125 ایشان هم می فرماید که مطلب از همین قرار است، منظور از درهم درهم بغلی است و اندازه هم همان که گفته شد. تا اینجا این بحث رو داشتیم. سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد یک صفحه 571 درباره درهم تحقیقی انجام داده و کلمات مضروب در درهم را هم ذکر کرده است مفصل برای درهم 18 تا اندازه تصویری در کتاب مستنصر چاپ کرده، 18 مقدار تصویر و چاپ شده در مستنصر موجوده که اختلاف دارد، کوچک و بزرگ هست، از تقریبا 1 ریالی قدیم تا 20 ریالی و شاید هم بزرگتر. این اندازه های مختلف در سکه درهم اینجا جمع آوری و تصویر برداری شده است. ما حسن رفت با همه این تفاصیل آنچه که می توانیم از لحاظ فقهی در این رابطه ارائه بدیم این است که اندازه درهم یعنی کمتر از درهم استثناء بود، استثناء از حکم عقل، کمتر از درهم استثناء بود و در استثناء قاعده این است که اون مقداری که واضح و ظاهر و صریح هست باید اخذ بشود. اگر استثناء اجمال داشت، کم و زیاد داشت، به قدر متیقنش اخذ می شود، به اون اندازه اقل، حد اقل درهم، ماورقیش دیگه می رود تحت عموم عام، چون یک استثنائیست خلاف قاعده. چیزی که خلاف قاعده بود باید دلالتش واضح و ظاهر باشد و اطلاقی هم در کار نیست. چرا؟ در این رابطه قانون دیگه ای داریم و اون قانون این است که اطلاق در تحدیدات کاربرد ندارد. جایی که تحدید آمده، حدود بیان شده، جایی برای اطلاق دیگه نیست، باید به خود اون حد مقرر اکتفا کرد. مثلا اگر کرد حدش بیان شده، جای برای اطلاق دیگه نیست که بگیم یک کمی چند سانت کمتر از کور هم عرفاً کور گفته می شود، اطلاق کارایی ندارد. چرا؟ چون تحدید آبی از اتباع نظر عرف است، تحدید آبی از حاکمیت عرف است. بنابراین در درهم که تحدید صورت گرفته است، تحدید آبی از تسامح عرفی است، هر مقداری که درهم باشد به اون اکتفا می شود و پس از که درهم اجمال داشت متعدد بود میرسیم به قاعده دوم. قاعده دوم اجمال در مخصص یا اجمال در تخصیص. قاعده در اجمال در تخصیص اخذ به حد اقل یا اخذ به قدر متیقن است. نتیجتا درباره درهم یک تاریخ قطعی وجود دارد و آن این است که درهم و دینار قبل از اسلام هم بوده، بعد از اسلام هم بوده. اون مطلبی را که حقیر گفتم برای شما که یونانیان یا رومیان در اثر تحریم یا معارضه با اسلام ضرب سکه را ممنوع کرده بودن برای اسلام، امام دستور داد که خودتان سکه ضرب بکنید. اون در این جهت نیست، اون در جهت تهدید نیست، اون در جهت رفع نیازمندی و حفظ استقلال در برابر کفار و مستکبرین هست و اون اساس و تأسیس هم به حساب نمیاد، نه تأسیس است نه تحدید، بلکه رفع حصر است، بلکه حفظ در جهت حفظ استقلال هست. در تاریخ سکه بوده و ادامه دارد تا الان هم هست، اما با همه این ریزکاری ها گفتم از لحاظ تحقیقی و پژوهش میتواند این موضوع موضوع مقاله باشد یا حتی رساله در حد ابتدایی، ولیکن از لحاظ فقهی قواعد بسیار پرتوانی در اینجا داریم که قضیه را حل میکنند و ما در فتوایی که به متن آمده است توجه و اکتفا میکنیم که طبق قاعده است. اگر خون به اندازه یک عقد ابهام یا سبابه نرسد مورد عفو است، اگر به اون اندازه رسید مورد عفو نیست. اخذ به حد اقل و قدر متیقن. این مسئله کامل شد. مسئله بعدی، اذا تفشا من احد طرفی الثوب، عمدن در متن آمده، معیار اندازه است نه وزن. مقدار و درهم فقط همون اندازه کمیت اوست، نه اندازه وزن. اندازه وزن اولا و ثانیا، اما اولا منظور از مقدار همون اندازه ظاهره. یعنی چه منظور؟ یعنی منصرف. مقدار درهم انصراف دارد به همون اندازه شکلی و مهندسیش و هندسیش. و ثانیاً وزن و حجم اختلاف دارد، هم دو اندازه معین ندارد. بعد از که اگر گفتیم وزن منظور هست، در یک حد خاصی نمیرسیم. وزنها فرق میکند، حد اقل به اندازه کمی فرق میکند. شما اگر بگید که وزن باشد ولی فرقش جزئی است، جوابش دادید. چه بود جوابتان؟ در تحدید مسامحه نیست. اگر وزن شد، وزن محدد و مشخص، چند مثقالی، نه کم نه زیاد. دیگه برید تا پیدا کنید از عذر فراتر رفته به حرج کشیده می شود و آخرش هم امکان نداره.
استاد اون رشید در روایت داشتیم به قدر خونه سازن، این الان دلالت بر وزن نمی کنه. بعدش خودمون توضیح کردیم، گفتیم پخشش می کنیم به اندازه درهم، یعنی هر روایت چیز دیگه می فهمیم.
اون روزا اگر یادتان از حمستن اصطلاح اصلیش هست، غلط معروفش هم حمسه، حمسه ضبط لغتش. به حضور شما اون روز گفتیم که منظور از اندازه نخود هم تعبیر دیگر از اندازه درهم هست، منتها تعبیر عرفی است، حجم وزن در کار نیست. اونجا هم گفته اندازه، نگفته است به وزن یک نخود. وزن نخود شما در اصطلاح خودتون طلا که میخرید میگید وزن نخود، اما وزن نگفته بود، به اندازه نخود گفته بود. بله، عقل به هر دو به کار رفت، دست حواسم هم بود آقای حسین زاده، اما فقها این را به همین ناخن تعبیر کرده است، مثل کعب که به حد اقل و اکثر دارد، حد اقلش می شود قدر متیقن، و الا هر بند انگشت هم با عقل بیشتر سازش دارد تا ناخن. بعد به ناخن هم به اندازه ناخن هم به کار برده شده، اونجا هم همین قاعده اخذ در صورت اجمال اخذ به قدر متیقن تطبیق شده است به اندازه ناخن. فتوا هم الان به همون اندازه ناخن تصریح شده. آقای دهقان سری که خب سوال شما تمام شد الحمدلله.
سکه که در موزه خراسان هست مسئول به امام رضا علیه السلام هست یا ثابت شده که
آنچه علم وجدانی که نیست، آنچه از لحاظ تحقیقی و قرائن میتونن آدم تحقیق بکنه ثابته، ثابت بودنش دیگه تقریبا در حد اطمینان. این مطلب تا حالا گفته شد و از وادی درهم آمدیم بیرون. مسئله بعدی که مسئله شماره یک هست در همین عفو از کمتر از اندازه درهم، مسئله یک می فرماید اذا تفشا من احد من احده، احد غیر مصرفه ولی اضافه شده دیگه، اذا اضیف او دخله اللام دخله کسر از بچگی ها در حافظان، من احد طرفه صوب الی الاخر فدمون واحدون. تفشا یعنی چه؟ یعنی نفوذ کند و به اون طرف لباس سرایت کند، این تفشی میگن. خون روی این لباس شما قرار گرفت، یه لحظاتی گذشت از اون طرف سر زد، تفشا از اون طرف بیرون آمد طرف آخر. اذا تفشا من احد طرفی الثوب الى الاخر فدم واحد، اینو یک خون محاسبه کنید از لحاظ مقدار درهم که بگیری یک طرفش نیم درهم بود، اون طرفش هم نیم دیگه حساب کنید بشود یک درهم، بعد بگی که واجب الاجتناب است. نه، این دم واحده، یک دمه، و این طرف بیرونیش اگه به اندازه درهم نبود واجب الاجتناب. والمنات فی ملاحظه درهم اوسع الطرفین، و منات و معیار در ملاحظه درهم، ملاحظه درهم یعنی ملاحظه و به دست آوردن اندازه درهم، در این مورد کدوم مورد؟ در اینجا که خون رو لباس بوده و سرایت کرده به اون طرف لباس، در اینجا منات اینه که اوسع الطرفین را معیار بگیرید. اوسع الطرفین یعنی چه؟ یعنی اگر روی لباس خون بیشتر بود، وسیع‌تر بود، اینو اندازه گیری کنید، اگر نه سرعت زیادی داشت رو کم بود از اون طرف خون بیشتر آمده بود بیرون، اون طرف رو مورد تحقیق و بررسی قرار بدید که به اندازه درهم رسیده یا نرسیده. متنو که بخونید گیر نکنید. الان معلوم شد منظور و المناتو فی ملاحظت درهم اوسع طرفه که منظور رو گفتم. نعم لو کانت ثوب و طبقات فتفشا من طبقت الى اخرى فظاهر التعدد. عبا دارید، قبا دارید، دشداشه دارید، سه طبقه هست. اینه میگیم طبقات دیگه، یک لباس نیست. رو عبا شما خون اصابت کرد، از اون رسید به قبا، از قبا رسید به پیراهن، اینجا ظاهرا متعدده. اگر هر یک ربع درهم بیشتر بود و بعدم لباس شما سه چهار طبقه بود، تازه پیرهنی مثلا تازه پوشتون، می شود چهار تا ربع به اندازه یک درهم و واجب اجتناب. متعدد می شود، هر کدام رو جدا ملاحظه کنید. و این کانتا فرمود فتفش شامن طبقت الى اخرى فظاهر التعدد. ظاهر میگی تعدد، چرا؟ برای اینکه خونی بوده است که تجزیه شده، در طبقه اول وجود مستقل دارد، طبقه دوم هم وجود مستقل، اتصالی در کار نیست. اگر اتصال در کار باشد عقلن و عرفن اتصال علامت وحدت. اتصال در فلسفه چه میگیم؟ اتصال نشانه وحدت. اگر انفصال بود تجزیه شده، قسمتی در طبقه اول، دوم، سوم، چهارم انفصال حاصل شد، تعدده. مطلب معلومه. بنابراین مثال میزند و این کانتا من قبیل زهارت و بتانه. زهاره و بتانه، زهاره همون روی لباس، چیزی که به چشم دیده میشه، روی. بتانه تویی، مثل لباسی که فرض کنید شما پرتو باشد یا لحاف پنبه‌ای، اینا به این ببینیم، یه ظاهر و یه باطن، یا به اصطلاح کاپشن زمستانی باشد که لباده ولی روی و تویی دارد. یک لباس طبقات نیست، یک لباس مثلا حجمش زیاده، روی و تویی دارد، اونجا هم طبقات رعایت می شود و تعدد ملحوظ است، با شرط و معیار اصلی که گفتیم، که شرط و معیار اصلی چه بود؟ که اگر اتصال برقرار نباشد متعدد است و هر یکی را کنار هم دیگه قرار بدید تا اندازه معلوم بشد که بیشتر از اگر به اندازه درهم بود مرفوع نیست، اگر کمتر از اندازه درهم بود مرفوع است. اما اگر اتصال برقرار بود در طبقات یا در رویی و تویی لباس، اتصال نشانه وحدت است و یک خونه، همون طرف اوسعش رو، اون قسمتی که وسیع‌تر و بیشتر هست رو مورد بررسی قرار بدید که اگر به اندازه عقد ابهام یا سباب نرسیده بود قابل عفو است، اگر به اون اندازه رسیده بود باید اجتناب بشود. مسئله سوم، بله این مطلب ظاهرا دیگه بحثی ندارد. مسئله دوم، دم الاقل اذا وصل الیه رطوبت من الخارج. مسئله محل ابتلا خونه، اندازه درهم نیست ولی رطوبتی از خارج بهش میرسه. رطوبت هم دو قسم، محل ابتلا چیه؟ عرق. و اونی که محل ابتلا نیست، دستش آدم بشورد یه مرتبه رطوبت کشیده بشد به اون خونی که به اندازه درهم نبود و معفو بود که اتفاق می افتد. حکمش چیست؟ شرحش کدام است؟ برای فردا انشاءالله. سلام.